ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مهمترین حزب مخالف در ترکیه خواستار لغو نتیجه رفراندوم شد. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید حدود 70 تن از قربانیان حمله روز شنبه کودک بودند. و بهرام قاسمی دیدار جان مکین با اعضای سازمان مجاهدین خلق را خطای دولت آمریکا توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت روز دوشنبه از شورای انتخابات این کشور خواست که نتیجه رفراندوم روز یکشنبه را ملغا کند. بلند تزجان معاون دبیر کل این حزب تخلفات رأی‌گیری را علت این درخواست حزبش عنوان کرد. تصمیم شورای انتخابات برای تایید آرایی که بدون مهر رسمی به صندوق انداخته شدند یکی از مهمترین مسائلی است که خشم مخالفان را برانگیخته است. به گفته آقای تزجان با این تصمیم حالا غیر ممکن است تا توان تعداد آرای مخدوش را تعیین کرد. او گفت که حزبش در این باره شکایتی ارائه خواهد کرد تا در دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا و دیگر مراجع مرتبط بررسی شود. سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید از میان 126 قربانی حمله روز شنبه به اتوبوس شیعیان نزدیک به 70 نفرشان کودک بودند. در این حمله اتوبوس‌های حامل ساکنین روستاهای شیعه نشین فوئه و کفریا هدف انفجار انتحاری قرار گرفتند. تخلیه این روستاها که در محاصره مخالفان رژیم بشار اسد قرار داشتند بر اساس توافقی با میانجیگری ایران و قطر صورت گرفت. در جریان حمله روز شنبه 17 تن از نیروهای مخالف بشار اسد که کار حفاظت از این کاروان را بر عهده داشتند نیز کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ضمن اینکه گروه احرار و شام که از گروه‌های اسلامی مخالف اسد است دست داشتند در این حمله را رد کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار جان مکین سناتور جمهوری‌خواه با اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را خطای دولت آمریکا خواند و گفت که این کشور باید به گفته او تاوان این خطا را پس دهد. بر اساس گزارش‌های منابع وابسته به سازمان مجاهدین خلق، جان مکین سناتور جمهوری‌خواه از یکی از مراکز این سازمان در آلبانی دیدار کرده است. شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق که برای سال‌ها در اردوگاه اشرف و پس از آن در کمپ لیبرتی در عراق ساکن بودند، از سال 92 به این سو تحت نظارت سازمان ملل در آلبانی مستقر شدند. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌خواند. این گروه برای سالیان متمادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشت. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان اسلامگرای قدیمی با ایدئولوژی مارکسیستی است. مسعود رجوی رهبر این سازمان از سال 2003 مفقود شده و مریم رجوی همسر او که اداره این سازمان را در حال حاضر بر عهده دارد درباره وضعیت آقای رجوی اظهار نظر نمی‌کند. در حالی که مسائل و تبعات ناشی از نارامی‌های کشورهای عربی و اتهاماتی که در این زمینه به ایران زده می‌شود همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد روزنه امیدی برای بهبود روابط باز شده باشد. ایران پس از آغاز بهار عربی با چالش‌های در ارتباط با برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مواجه شده بود. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه بحرین ضمن اعلام رد و بدل شدن پیام‌های دو جانبه میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس از طریق کویت بر پیشبرد و ادامه گفتگوهای سیاسی با تهران تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، خالد بن احمد آل خلیفه روز یکشنبه در سفر به کویت گفت بحرین از تلاش‌های به عمل آمده از سوی امیر کویت در زمینه انجام رایزنی‌های مشترک با تهران حمایت می‌کند و گفتگوهای سیاسی با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سفری که در بهمن ماه گذشته به کویت و عمان داشت با اشاره به مسئله بهبود روابط با کشورهای عرب افزوده بود:
اخیراً از طرف 6 کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای جنوبی خلیج فارس، شورای همکاری به اصطلاح، دولت کویت پیامی رو ارسال کرده بود از طرف 6 کشور مبنی بر این که اراده 6 کشور روابط بهتر با جمهوری اسلامی ایران، حل و فصل سوء تفاهم ها و ارتقاء روابط از طریق گفتگو و مذاکره بین طرفین هست. ضمن این که ما از اصل این پیام استقبال کردیم، خب به طور طبیعی در این سفر دو عضو شورای همکاری خلیج فارس رو ما از کشورشون دیدار داریم، در این زمینه هم بحث خواهیم کرد.
به دنبال گفتگوهای سیاسی مستمر و رد و بدل شدن پیام‌های کتبی اخیر میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس با وساطت دولت کویت، وزارت امور خارجه این کشور ابراز امیدواری کرد گفتگوها میان تهران و این شورا به زودی آغاز شود. خالد جارالله قائم مقام وزیر امور خارجه کویت ضمن استقبال از نتایج سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به کویت، این سفر را پایه‌گذار و بسترساز شرایط مناسب برای انجام گفتگوها میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دانست و به صراحت تاکید کرد که در پیام اخیر شیخ صباح الاحمد امیر کویت به روحانی نیز به این موضوع اشاره شده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در بررسی احتمال بهبود روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
صحبتی که وزیر خارجه بحرین کرده ناظر بر تداوم همون بحثایی که در وسط دی ماه گذشته در اجلاس رهبران شورای همکاری خلیج فارس پیش اومد. اونجا با تأکید و اصرار کشورهای مثل کویت قرار شد که علاوه بر اینی که خب اعلامیه شدیدی در محکومیت اون چیزی که دخالت ایران تو کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی عنوان میشه داده بشه، یه تلاشی هم دوباره شروع بشه، شاید بشه موضوع مسائل و مشکلات فیمابین رو از طریق مذاکره حل بکنه و به طرف تنک جدایی برند. تو همین چارچوب ما خب میدونیم که مقامات کویتی به تهران رفتند، آقای روحانی خودش سفری به کویت داشت. اینها به نظر میاد که دامه همون بحثا و مذاکرات داره جریان پیدا میکنه، با توجه به اینکه تو برخی زمینه ها هم با اون کشور اصلی شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان یک سری تنش جدایی انجام شده، از جمله در مورد مسئله لبنان که سر رئیس جمهور به توافق رسیدن، سر قیمت نفت در اوپک، یا حتی اینکه دوباره حجاج ایرانی بتونن به حج برن. با همه این احوال در کنار این بحثایی که به صورت تلاش های کویت داره جریان پیدا میکنه و کشورهای مشابه، عربستان و اون کشور اصلی شورای همکاری خلیج فارس به اهرم فشار هم متکیه، یعنی اون هماهنگ کردن خودش با سیاست آقای ترامپ در جهت اعمال فشار بر ایران، یعنی یک سیاست دوگانه رو دارن پیش میبرن که هم باب مذاکره با ایران باز باشه و هم در این حال فشار کافی بیارن با اهرم دولت ترامپ و کشورهای حتی مثل اسرائیل این حرفا که بشه حتی امکان امتیاز بیشتری بگیرن اگر مصالحه ای هم در منطقه انجام بشه.
مسئله‌ای که همواره باعث نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده، تداوم رفتاری است که به دخالت جمهوری اسلامی در مسائل داخلی این کشورها تعبیر شده است. هرچند مقام‌های رسمی ایران همواره دخالت در کشورهای عرب را انکار کرده‌اند، ولی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در فروردین سال 1390 با اشاره به این ادعای عرب گفته بود:
یعنی چرا ایران پشتیبانی میکنه از مردم بحرین؟ خب ما از همه پشتیبانی کردیم، ما 32 ساله که از مردم فلسطین داریم پشتیبانی میکنیم. کدومی که از کشورها، دولتها، ملتها در این 32 سال این پشتیبانی رو کردن؟ مگر ملت فلسطین شیعه ان؟ در مورد غزه مردم ما چقدر تلاش کردن؟ جوانهای ما رفتن فرودگاه که را بیفتن برن غزه، عازم بودن برن غزه علیه اسرائیل بجنگن، خیال میکردن راه بازه، راه بسته بود نمیشد برن، ما گفتیم نرید جلوشونه گرفتیم.
خبرگزاری ایرنا نوشته است: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی مشترک، همگرایی بیشتر در مواضع فرامنطقه‌ای و بین‌المللی، تأمین کامل صلح، ثبات و امنیت منطقه و نیز رشد و شکوفایی کشورهای اسلامی از جمله عللی است که اهمیت همکاری‌های راهبردی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را دوچندان کرده است. با این حال تداوم عملیات نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن و از سوی دیگر متهم شدن ایران به تأمین اقتصادی و نظامی گروه‌های ناراضی در این کشورها مانعی جدی بر سر راه عادی سازی روابط میان دو طرف ارزیابی می‌شود.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. 17:09 دقیقه در ایران است. همراه رادیو فردا هستید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
مثلا
بحرین با برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز یک شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اولین جلسه مطبوعاتیش در سال جدید پرونده های رئیس جمهوری پیشین و معاون اجرایی او رو مفتوح عنوان کرد. محمود احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی هر دو جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب شده و ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه از طرفی داشتن یا نداشتن پرونده رو لزوما موجب رد یا تایید صلاحیت ندانسته است. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این گفته ها.
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی را همچنان مفتوح عنوان کرده است.
چون پرونده در رابطه با سمت فرد مستقیم رفته دادگاه، هنوزم تو دادگاه مطرح هستش و هنوزم منجر به صدور حکم نشده، پرونده مفتوح هستش.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای در خصوص گزارش‌هایی در مورد اعلام جرم دادستان کل جمهوری اسلامی علیه محمود احمدی نژاد به دنبال سخنرانی او در استان خوزستان و متقابلاً شکایت احمدی نژاد از دادستان کل گفت که طبق تحقیقاتش از مراجع قضایی مربوطه چون این شکایاتی طرح نشدند.
من هر دوشو هم از دادستان ویژه روحانیت پرسیدم، گفتن نه هیچ شکایتی ایشون نکرده که به دست ما رسیده باشه. حداقل از دادستان تهران هم پرسیدم آیا شکایتی به دست شما رسیده از نایانان، شکایتی که اومده باشه در دادگستری ثبت شده باشه، هم نه علی ایشون از دادستان کل گفتن شکایتی ثبت نشده. دادستان ویژه روحانیت هم گفتن که ایشون هم علیه دادستان شکایتی که کرده باشه اینجا اومده باشه ثبت شده باشه ما نداریم.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در عکس العملی به سخنرانی شدید و لحن محمود احمدی نژاد در اهواز اخطار کرد که نوبت رسیدگی به اظهارات او میرسد، در حالی که وکیل محمود احمدی نژاد اظهار داشته علیه اظهارات دادستان کل شکایت میکند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای در جواب سوال خبرنگاری در خصوص مسئله ثبت نام رئیس سابق جمهوری اسلامی در انتخابات به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را در حیطه رسیدگی و نظر شورای نگهبان عنوان کرد. آیت الله علی خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد اظهار داشته بود نامزدی او را صلاح نمی‌داند.
یه نفری آقای آمده پیش من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنید.
مقام ارشد قوه قضایی جمهوری اسلامی روز یک شنبه در جلسه مطبوعاتیش از جانبی متذکر شد که الزاماً این گونه نیست که هر کس پرونده دارد حتما رد صلاحیت می شود و هر کس پرونده نداشته باشد تایید صلاحیت می شود.
الزاماً اینجوری نیست که هر کسی پرونده داره حتما رد صلاحیت میشه، هر کسی هم که پرونده نداره حتما تایید میشه، این نیست.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای پرونده حمید بقایی را نیز مفتوح ذکر کرد و با بیان اینکه از وی عذرخواهی نشده و پرونده وی باید به دادگاه برود اضافه کرد هنوز بیگناهی یا گناهکار بودن وی به اثبات نرسیده است.
چون پروندهش مفتوح هستش و هیچ وقت هم عذرخواهی نشده، پرونده مفتوحه، حالا طبعا باید بره دادگاه نظر بده، هنوز دادگاه نرفته و لذا نه هنوز بیگناهیشون به اثبات نرسیده یا با گناهیشون، فعلا پرونده مفتوح داره و در حال رسیدگی.
محمود احمدی نژاد اخیراً اظهار داشت پرونده حمید بقایی به سرانجام رسیده، وی بیگناه تشخیص داده شده و از او عذرخواهی شده است. محسنی اژه‌ای در جلسه مطبوعاتیش به خاطر داشتن تفاوت احراز صلاحیت و عدم صلاحیت را مورد تأکید قرار داد.
این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر میخواید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا این کار رو بکنید، telegram.me/radiofarda، جاییست که میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق اون دنبال کنید یا به وبسایت ما سر بزنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.